شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر.
سلام و به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. این نشر مجله رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، من زرنگز نوروزشاه
و استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسم قیامپور برایتان معرفی میکنیم. امروز پنجشنبه 15 نوامبر سال 2007 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 5 بعد از ظهر است.
و در شهر دوشنبه 9 شب. در ابتدا توجه کنید به نشر فشرده اخبار جهان در تهیه و تقدیم همکارم طاهری سفر.
از بیمی تکرار انفجار در شهر دوشنبه، امروز پس از مشاهده یک خطی شبه برانگیز در نزد قصر رئیس جمهوری تاجیکستان، ماموران امنیتی این محل را محاصره کردند. با اطلاع خبرنگاری رادیو آزادی، در دوشنبه این قطعه در ایستگاه اتوبوس 100 متر دورتر از قصر رئیس جمهور مشاهده شده است. پس از بستن راه‌های نزدیک محل و تحقیق قطعه شبهناک که چیزی نداشته است، حرکت مردم و نقلیات به این محل را اجازه دادند. یک روز پیشتر از این در نزدیک کاخ وحدت در شهر دوشنبه بر اثر ترکش یک نفر به هلاکت رسید و دادستانی آن را یک عملی تروریستی نامید. دادستان کلی پاکستان ملک محمد قیوم امروز گفت رئیس جمهور پرویز مشرف تا 1 دسامبر از مقام سرفرماندهی قوه های مسلح این کشور کنار خواهد رفت. پیش از این پرویز مشرف گفته بود که بعد حکم دیوان عالی دایر به قانونمندی انتخاب دوباره او به مقام رئیس جمهور، لباس نظامی خود را به در خواهد کرد. با گفته جنرال ملک محمد قیوم، دیوان عالی پاکستان روزهای نزدیک حکم یاد شده را صادر می کند. پرویز مشرف قول داده است که انتخابات پارلمانی در پاکستان تا روز 9 انور برگزار خواهد شد. دوره فعالیت پارلمان پاکستان امروز پایان می‌یابد و حکومت اجرایه که صلاحیت‌های آن را بر عهده می‌گیرد فردا در پاکستان رسماً قسم یاد می‌کند. پارلمان گرجستان امروز رای داد تا وضع فوق‌العاده در این کشور فردا 16 نوامبر پایان داده شود. رئیس پارلمان نینا برجنادزه گفت تمام وکیلان مردمی با کل آرا امر رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی را تصویب کردند که بر اساس آن روز جمعه ساعت 7 به وقت گرجستان وضع فوق‌العاده در این کشور خاتمه خواهد یافت. نینا برجنادزه به وکیلان گفته است که دیگر کشورش در خطر نیست و ضرورت ادامه وضع فوق‌العاده نیست وجود ندارد. رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی پس از سرکوبی خشونت‌آمیز تظاهرات طرفداران مخالفین روز 7 نوامبر در گرجستان وضع فوق‌العاده اعلام کرد و دولت روسیه را برانگیزنده تظاهرات در کشورش نامید. ادامه اخبار. در نتیجه ترکش یک ماشین بمب‌گذاری شده در شهری سرشار از نفت کرکوک عراق، دست کم 7 نفر کشته شدند. با گفته پلیس عراق، ظاهرا بمب‌گذاری مرگ طلب ماشین گشت زنی رهبری ریاست نیروهای زودعملی شهر را هدف گرفته بود. بر اثر حمله افسر عالی رتبه عراقی جراحت برداشته است. در عین حال نظامیان آمریکایی گفتند که روز چهارشنبه در ناحیه دیالا واقع در شمال و غرب بغداد بر اثر ترکش یک سرباز ایالات متحده به هلاکت رسید. نظامیان آمریکایی امروز همچنین گفتند در عملیات اولهای همین هفته در نزدیکی شهر بغداد 25 شورشی را نابود کردند. بنا به گزارش ها گروهی از وکیلان پارلمان بریتانیا به خاطر دیدار و ملاقات با مقامات بالایی ایران در این کشور قرار دارند. بر طبق گزارش های امروزه 8 وکیل مردمی از کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا روز دوشنبه 12 نوامبر با یک سفر 4 روزه وارد تهران شدند. آنها از جمله با سید جلیلی سرپرست مذاکرات هسته ایران ملاقات کردند. با گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، سید جلیلی به هیئت بریتانیایی گفته است برای حل بحران هسته ایران باید مکالمه ادامه یابد. کشورهای غربی میگویند ایران تحت پوشش برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای میخواهد بمب اتمی بسازد که این گفته را دولت ایران پیوسته رد میکند. حکومت روسیه امروز علاوه ها به سازشنامه با تاجیکستان در مورد دادن یک مرکز مهم کیهانی به روسیه و ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتو در یک را بررسی کرده است. تاجیکستان چند پیشتر گفت که دیگر اکثر سهمیه های این نیروگاه نه در اختیار روسیه بلکه در دست دولت تاجیکستان خواهد بود و ظاهرا علاوه ها به سازشنامه از این خاطر است. تاجیکستان در عوض 300 میلیون قرض خود از روسیه مرکز نظارت کیهانی موسوم به نورک را به روسیه داد و همچنین در عوض روسیه بنیاد نیروگاه برق آبی سنگتوده را سرمایه گذاری کرد که قرار است تا آخر سال قسمان به تولید نیروی برق آغاز کند.
طاهری سفر بود با نشر مختصری اخبار جهان.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و و اکنون ما شما شنوندگان ارجمند را با محتوای مطالب اصلی مجله شامگاهی آشنا میکنیم. مهلت وکالت پارلمانی پاکستان پایان یافت. کارشناسان حدس میزنند که بحران سیاسی در این کشور دارای اصلاحی هسته‌ای عمیق‌تر خواهد شد.
فردا وضع اضطراری در گرجستان از بین برداشته می شود و اما چرا مخالفین به آزاد و عادلانه گذشتن انتخابات رئیس جمهور مطمئن نیستند؟
بعد از انفجار تا کجا مؤسسه و اداره های تاجیکستان از خطر انفجار نوبتی امینند؟
مشکل انرژی کشورهای اوراسیا باقی میموند و اما ترکمنستان برای به اصطلاح کویت دوم شدن گامی جدی برداشته است.
و البته شنوندگان ارجمند در کلبار مجله من مطالب جالب دیگر نیز جای دارد. و ما شروع میکنیم از موضوعی که امروز هم در سرخط اخبار جهان جای گرفته است. دادگاه عالی پاکستان بررسی موضوع تا کجا با قوانین کشور مطابق بودن اعلان وضع اضطراری را شروع میکند. وکیلان مدافع رئیس جمهور پرویز مشرف روی آن نکته پای فشاری خواهند کرد که انتخابات آزاد و عادلانه به پارلمان فقط در وضع اضطراری امکان پذیر است. دادگاه عالی همچنین قانونیت انتخاب دوباره پرویز مشرف در مسند رئیس جمهور را مطرح میکند. مهلت وکالت پارلمان پاکستان امروز به آخر رسید. وکالت مشرف با اعلان وضع اضطراری تمدید گردیده است. کارشناسان حدس میزنند که دادگاه در هر دو مورد به منفیت رئیس جمهور حکم صادر میکند. و حالا از همکارمان از رادیوی افغانستان آزاد هاشم مهمند که مهمان استودیوی ماست خواهش میکنیم وضع این حال در پاکستان با وقوع پیوسته را برای شنوندگان تشریح کند.
اساسا مسئله این است که امروز دوره خدمت پارلمان پاکستان به پایان میرسه و با این دوره خدمت مشرف به حیث رئیس جمهور پاکستان هم به پایان میرسه. معمول این هست که در قانون اساسی پاکستان طور است که تا وقتی که رئیس جمهور نو انتخاب میشوه رئیس جمهور قبلی میتواند تا به او زمان به حیث سرپرست ریاست جمهوری به کار خود ادامه بده. قرار معلوم مشرف از طرف پارلمان های ایالتی یا ولایتی به حیث رئیس جمهور آینده انتخاب شده، لیکن دادگاه عالی پاکستان انتخاب او را هنوز تایید و تصویب نکرده که شاید در آخر امی هفته قرار دادگاه عالی در مورد انتخاب دوباره جنرال مشرف به حیث رئیس جمهور سرش بحث شود و در این مورد یک فیصله شود. اگر دادگاه عالی انتخاب مشرف را تایید بکنه دیگه او پس به حیث رئیس جمهور حلف وفاداری یاد خواهد کرد و مشرف قبلا گفته که قبل از حلف وفاداری او از مقام نظامیش استعفا میکنه، یعنی امو لباس نظامی را از تن دور میکنه.
هاشم جان، طور روشن است مخالفین پاکستان به برگزاری انتخابات پارلمانی در وضع اضطراری راضی نیستند و به این نکته از جمله خانم بنظیر بهوتو سروزیر پیشین پاکستان اشاره کرده بود. و بعد حکم دادگاه عالی اگر آن به منفیت مشرف صادر شود قدم این بعدی مخالفین چی خواهد بود؟
احزاب مخالف در پاکستان همه از مشرف تقاضا کردند که ای باید از مقام نظامی خود استعفا بکنه و حالت اضطراری را در کشور باید پایان بده تا زمینه برای انتخابات پارلمانی مساعد شود. اینها میگویند که در صورتی که حالت اضطراری دوام داشته باشه انتخابات به شکل صادقانه و خوب پیش برده شدن نمیتونه. اختلاف در بین مشرف و خانم بنظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان وقتی چیز شد که مشرف حاضر نشد که حالت اضطراری را قبل از نهم ماه دکاور که باید انتخابات صورت بگیره پایان بدهد. به این خاطر رابطه و تفاهمی که بین خانم بینظیر بوتو و جنرال پرویز مشرف وجود داشت از بین رفت و بینظیر بوتو حالی اعلان کرده که با احزاب مخالفی دیگر در یک جبهه بر مشرف فشار می آورند و اینها تهدید کردند که در انتخابات شرکت نخواهد کردند و انتخابات را بایکوت خواهد کرد.
تشکر هاشم جان. و حالا گمان میکنم که همکارم زرنگیز هم در رابطه با این موضوع پرسیدنی دارد.
بله، تشکر که مرا فراموش نکردید. هاشم جان، بگوید که اگر مشرف بعد حکم دادگاهی عالی به عهد خود وفا نکرد و لباس نظامی رو از تن نکشید، پس از نگاه شما مخالفین به چی اقدام دست خواهند زد؟
اپوزیسیون تحت هیچ شرایط این را نمیپذیره، اما ای تنها اپوزیسیون پاکستان نیست که از آقای مشرف این تقاضا را میکنه. جامعه بین المللی و از جمله ایالات متحده امریکا هم بر مشرف خیلی فشار انداخته که باید از مقام نظامی استعفا بده و حالت اضطرار را در پاکستان پایان بده تا زمینه برای انتخابات دموکراتیک و منصفانه آماده شد. لیکن مشرف در اظهارات اخیر خود گفت که تا روز انتخابات حالت اضطراری دوام خواهد داد و در برابری از او مثل ما که قبلا گفتم احزاب مخالف تهدید کردند که اگر مشرف حالت اضطرار را پایان ندهه و از مقام نظامیش استعفا نکنه اونها در انتخابات شرکت نخواهند کردن.
و پس یعنی میتوان گفت که هفته های نزدیک بحران سیاسی در پاکستان ژرف‌تر خواهد شد؟
بله، حقیقتا حالت پاکستان خیلی بحرانی هست. این بحران هنوز هم با مو اوج خود شاید هنوز نرسیده باشه. ما در روزهای آینده فکر میکنیم که شاید این بحران دیگر هم جدی‌تر شود، زیرا هر دو طرف یعنی هم آقای مشرف و هم احزاب اپوزیسیون بر موضع‌های خود تاکید بیشتر میکنند و کوشش میکنند که بر یک دیگر فشار را بیشتر بکنند.
سپاس زیاد از همکارمان هاشم محمد که با او درباره رویدادهای امروزی پاکستان صحبت میکردیم.
اینجایم آزادی نقطه تی جی.
خبر،
تحلیل،
عکس،
ویدیو.
آزادی نقطه تی جی. آزادی نقطه تی جی.
انتظار می رود که فردا وضع اضطراری در گرجستان از بین برداشته شود. در این باره دیروز نینو بورجانادزه رئیس پارلمان کشور خبر داد و گفت که بعد از این در کشورها آمادگی ها به انتخابات قبل از وقت ریاست جمهور شروع می شود.
اما به نظر می رسد مخالفین حکومت از یک سو لغو وضع اضطراری را خوش استقبال می کنند و اما از سوی دیگر از آن نگرانند که در عرفه انتخابات به رسانه های خبری مستقل از جمله با تلویزیون ایمیدیا یکی از شبکه های تلویزیونی پشتیبان از احزاب مخالف دسترسی نخواهند داشت. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
احتمال روز 16 نوامبر در گرجستان وضع فوق‌العاده لغو گردد، ولی تا هنوز معلوم نیست که همزمان با آن محدودیت کار رسانه های مستقل و از جمله تلویزیون مستقل ایمیدی هم لغو خواهد شد یا نه. روز چهارشنبه بعد ملاقات فرستاده های ایالات متحده امریکا و ممالک غربی با رهبران گرجستان، رئیس پارلمان این کشور خانم نینا بورجانادزه از نام دولت گفت:
شروع از 16 نوامبر وضعیت فوق‌العاده در گرجستان از بین برداشته می شود و ما به زندگی معتدل برمیگردیم. من امیدوارم که ما آمادگی ها را به انتخابات شروع میکنیم، آن را دموکراتی و آزاد برگزار می نماییم و مردم گرجستان تصمیم خواهند گرفت که تحت سروری کی تو انتخابات نوبتی به سر بردنی اند.
هفتم نوامبر بعد تعقیب گردهمایی مخالفین حکومت در روبروی پارلمان گرجستان، پرزیدنت این کشور میخیل ساکاشویلی به مدت 15 روز در گرجستان وضع فوق‌العاده جاری نموده فعالیت رسانه های خبری را محدود کرد. تا هنوز سرنوشت تلویزیون مستقل ایمیدی روشن نیست. مدیر اجرایی ایمیدی بیدزینه براتشویلی میگوید با حکم دادگاه مجوز این شبکه از اعتبار ساقط شده است. به قول براتشویلی دادگاه اظهارات سرمایه‌دار بدر پترکاتسیشویلی را دعوت به تبدلات دولتی ارزیابی نموده است. در گذشته پترکاتسیشویلی صاحب تلویزیون ایمیدی بود، ولی اخیراً او این شبکه را به گروه نیوزکورپ سرمایه‌دار معروف روپرت مردوک فروخت. پرزیدنت گرجستان روسیه را با دست داشتن در اعتراض‌های اخیر این کشور متهم کرده است، ولی روسیه و مخالفین گرجی ادعای ساکاشویلی را با غضب رد می‌کنند. مارتین پومپادور رئیس شرکت نیوزکورپ ابراز داشت در کوشش تبدلات دولتی در مسکو طرح ریزی شده متهم کردن شبکه زیر رهبری او عیبنامه کاملا پای در هوا می باشد. نیوزکورپ تصمیم گرفته است به حکم دادگاه اعتراض نماید. ساکاشویلی که سال 2003 در جریان انقلاب آسایشته صدبرگی سر قدرت آمده است، در گرجستان اصلاحات مهم اقتصادی را پیاده می کند. وقتای اخیر در بین مردم پشتیبانی از ساکاشویلی کاهش یافت، زیرا کمبغلی همانا گلوگیر است و بسیاری ها از تمایل رهبری خودکامه او خوشحال نیستند. ممالک اروپایی و ایالات متحده آمریکا نظم و ثبات گرجستان را از نقطه نظر استراتژی مهم می شمارند. این کشور همچون گوشه روبه غرب ارزیابی شده، لوله های انتقال مواد سوخت به ممالک غربی از قلمرو گرجستان می گذرند.
نگرانی احزاب سیاسی گرجستان از بسته شدن صدا و سیمای مستقل کشور در عرفه انتخابات ریاست جمهور.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
در گرجستان پژوهش سبب های ترکش در کنار بینای کاخ وحدت ادامه دارد. طور خبر داده بودیم تحقیق حادثه از سوی کمیته امنیت ملی صورت می گیرد که در این مورد پرونده جنایی باز کرده است. همزمان سوال های زیاد به پاسخ ماندند و یکی از این سوال ها این است که آیا می شد از رخ دادن این حادثه جلوگیری کرد و آیا مسئولین مؤسسه های دولتی و غیر دولتی تاجیکستان برای تامین امنیت و به خطری همکاران و بینای خود شرایط های را فراهم آوردند؟ پاسخ این سوال ها را در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه اسلمی مؤمنزاد بشنوید.
آیا مؤسسات دولتی از قبیل وزارتخانه ها، کمیته ها و دانشگاه ها جهت تأمین بخطری و امنیت کارمندان از شرایط لازمه برخوردار هستند و آیا امکانات زمانوی به مثل دوربین ها و یا منیتور ها را دارند؟ اگر ترکش نزد کاخ وحدت پایتخت تاجیکستان جان یک نفر را ربوده است، به دنبال آن مقامات در برخ نهادها شماره پاسبان های بناها را افزوده اند. در قسمت دیگری ساختارها آگاهی دادن کارمندان از عملیات تروریستی صورت گرفته است. کیم ویلایم مسئول بخطری بنای وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید وزارت کارهای داخلی کشور جهت تأمین بخطری بنای وزارت فرهنگ جمهوری شماره پاسبان های این نهاد را یک نفر افزوده است و بر ضمن این مهلت نظارت بنای وزارت را شبانه روزی کرده اند.
همین دوزر همین جا استودگی پاسبانو و یا خیلی چخل میگویم با روسی گویم اسیلین نی رژیم به گزرانده با این به نگاه نکرده ما از کارگر خودمو نوبت داره زیاد کردیم.
اما وزارت کشاورزی تاجیکستان ورود شهروندان را به داخل بنای این کارخانه زیر نظارت سخت قرار داده است. مظفر حلیموف مسئول بناهای وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید آدمان بدون روادید و شناسایی به داخل وزارت راه دادن نمیشوند.
اگر در وزارت ما در اینجا قرارهای شبونه روزی تشکیل کردگیم، در هر هم در دروازه درآمدگاه افتماشین و هم سیت قرار در درآمدن قرار دیگه موندگیم یک سودکه میستن اینو کدام آدمی که در وزارت داخل می شود از اینو حجت می پرسند در کتاب مخصوص قید می کنند. اگر نزدی وزیر یا معاونوی وزیر رفتنی باشند می پرسند، اگر قبول کنند می روند که وقت کار داشته باشند یا اینکه نباشند اینو البته در داخل وزارت برای رفتنشان اجازه داده نمی شود.
حادثه ترکیش کاخ وحدت دانشگاه های کشور را نیز نگران ساخته است. دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان در بین دانشجویان آگاهی پخش کرده است که در جایهای سیرآدم گردش نکنند، زیرا احتمالی به وقوع آمدنی ترکیش های دیگر جای داشته است. در همین حال دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان از حساب دانشجویان گروه های نظارت کننده را تأسیس داده برای بیخطری آنها شماره آتش خاموش کنک ها را زیاد نموده است. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
تامین امنیت کارخانه و مؤسسه های حکومتی و غیر دولتی که بعد از انفجار در کنار بنای کاخ وحدت به موضوع داغ تبدیل یافته است.
زمنان امروز پلیس شهر دوشنبه یک منطقه اطراف کاخ رئیس جمهور را محاصره کرد، زیرا آنجا یک بسته شبهناک و بی صاحب آشکار گردید. همکاران ما خبر دادند که تقریبا بعد یک ساعت راه ها دوباره باز شدند و کارمندان پلیس گفتند که آوازه ها درباره پیدا شدن بام بی پایه و بنیاد بودند.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. امروز در شهر دوشنبه 11 نشست شورای سیاست انرژی کمیته همگیرایی اتحاد اقتصادی اوراسیا برگزار شد. شورای مذکور که در 6 سال قبل تأسیس یافته است، این نوبت به مسائل مربوط به همگیرایی بیشتر کشورهای عضو اتحاد توجه نموده، شرایط تأسیس بازار یگانه انرژی و استفاده بوسمر از ذخایر آب و انرژی منطقه آسیای مرکزی را مطرح کرده است. همکارم برات یوسفی میگوید در این نشست همچنین مشکلات موجوده آب و انرژی میان تاجیکستان و ازبکستان بررسی شد.
مقامات وزارت انرژی تاجیکستان میگویند تجهیزات درخواست کرده ازبکستان برای ترمیم خطهای بلند شدت و دستگاه های تنظیم انتقال برق را که ترانزیت برق ترکمنستان از طریق این خطها به تاجیکستان صورت میگیرد تا مرز با این کشور حاضر کرده اند. پولاد محی‌الدینوف معاون اولی وزیر انرژی تاجیکستان پس از نشست شورای کمیته همگیرایی اتحاد اوراسیا اوید به مسائل سیاست انرژی با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت تاجیکستان همه تعهدات خود در رابطه با انتقال برق ترکمنستان از طریق شبکه‌های ازبکستان به کشور را انجام داده است.
ما تمام تجهیزاتی که لازمه است برای برقرار کردن این خط آماده ایم که با اون طرف پیشنهاد کنیم و حاضر تجهیزات هایی که آنها درخواست کردند آماده هست در برق تاجیک برای با اون طرف پیشنهاد کرده دادند. ما همش تیار کرده گیم برای دادن در نزد سرحد، گرفتن یا نگرفتن، بردن نبردن این اخبارات شوزی ندارم و متخصصان برق تاجیک با ترکمن انرژی همه مسئله که در بمباین پیدا شد حل و فصل خودشان رو تامین نمودن. از طرف ازبک انرژی بعضی کارهای تکنیکی با سامان تا حاضر نرسیده است.
آقای محی‌الدینوف همزمان گفت ولی فعلا گروه متخصصین شرکت برق تاجیک جهت رفع مشکلات فنی پیش آمده در شبکه های برق این کشور وارد ازبکستان شدند. اما در همین حال ایسو سعدالویف سردار خدمات تنظیمگر شرکت ازبک انرگو گفت فعلا جانب ازبکستان این چنین تجهیزات را دریافت نکرده است و او علت به تاخیر افتادن انتقال برق ترکمنستان از طریق شبکه های برق کشورش به تاجیکستان را پیش آمدن مشکلات دیگری فنی عنوان کرد. آقای سعدالویف افزود واقعا متخصصان دو کشور تاجیکستان و ازبکستان در نقشه داشتند که ترانزیت برق ترکمنستان به تاجیکستان از طریق شبکه های برق ازبکستان تا 1 نوامبر شروع شود و تا مهلت پیش بینی شده در این شبکه ها آزمایش نیز گذرانیده اند. اما این آزمایش وجود علت های دیگر فنی در این شبکه ها را معین کرد.
نا сегодняшний день, скажем, то что упомянули определённую
او میگوید تا امروز جانب ازبکستان آن تجهیزات فنی یادآوری شده شما را دریافت نکرده است، ولی فعلا متخصصان تاجیک و ازبک یک جا در مورد برقرار کردن دستگاه های تنظیمگر در ایستگاه برقی قراقل کار کرده استودند. زیرا وقتی در این ایستگاه که 5 سال به این سو فعال نبود آزمایش گذراندیم، علت های نوی فنی پیدا شد و این مشکل باید برطرف شود.
которые должны устраняться.
Исо Саадлоев, намояндаи Узбек Энерго. این در حالی است که همچنین در نشست 11 شورای کمیته همگرایی اتحادیه اوراسیا اوید به مسائل سیاست انرژی موضوع محوری تأسیس بازار یگانه انرژی در میان کشورهای عضو بوده است و در رابطه با این میخائیل مادیوک رئیس این شورا گفت فعلا در میان کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طرح کنسپسیای استفاده منابع آب و انرژی آماده شده است و برای بررسی به مقامات مسئول این کشورها پیشنهاد گردیده است و با گفته او ولی هنوز هم اختلاف با بعضی بندهای این کنسپسیا وجود دارد و اما مطمئن است که در آینده نزدیک کنسپسیا استفاده منابع آب و انرژی را این کشورها به تصویب می رسانند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نشست شورای سیاست انرژی کمیته همگرایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شهر دوشنبه.
در همین حال امروز سیاستگزاران انرژی از ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه و دیگر کشورها در اشخاباد پایتخت ترکمنستان در رسم افتتاح کنفرانس و نمایش دو روزه صنعت این کشور شرکت کردند. ترکمنستان برای نخستین بار پس از درگذشت رئیس جمهوری پیشین سفرمراد نیازوف اعلان کرده است که دروازه های کشور را برای سرمایه گذاران خارجی باز میکند. رئیس جمهوری نو قربانگولی بردی محمدوف که اوایل این هفته در بروسل با مقامات اتحادیه اروپا گفت و شنید داشت اکنون در اشخاباد مهمانان بلندپایه را پیشواز میگیرد و میگوید که هدف از همایش رشد صنعت گاز، دریافت مسیرهای نوی انتقال انرژی و داد و ستد مستقیم با مشتریان در اروپا و امریکا است. تفصیلات بیشتر را درباره باز شدن دروازه های ترکمنستان برای سرمایه گذاران خارجی از همکارم سلیمی ایوبزاد می شنوید.
ترکمنستان همچون فروشنده گاز می خواهد با خریداران بدون میان رو داد و گرفت کند و سرمایه گذاری بیرونه را در نوسازی صناعت گاز خود بکار برد. در حال حاضر گاز ترکمنستان با نرخ $100 برای 1000 متر مکعب به روسیه فروخته می شود و روسیه آن را با قیمت $220 تا $250 به اروپا می فروشد. در سفر اخیرش به منطقه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اشخابود را راضی کنان که نه تنها در آینده نیز این تجربه را ادامه دهد بلکه تنها از لوله های روسیه استفاده نماید. با شرکت پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف، پوتین و بردی محمدوف از احتمال یک اتحاد انرژی نیز صحبت کردند که بحثش در سازمان شانگهای نیز ادامه کرد. اکنون به نظر می رسد که ممکن است این نقشه ها به هم خورند. پس از گفت و شنید با پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف و پیش از آغاز کنفرانس دو روزه در اشخاباد، کمیسیونر انرژی اتحاد اروپا اندریس پیباس گفت ترکمنستان می خواهد گاز خود را به اروپا به طور مستقیم بفروشد. ساعت بعد از این اظهارات وزیر انرژی ایالات متحده سیمیول بادمن از منبر کنفرانس اشخاباد گفت رهبران ترکمنستان همه گونه امکانات ها را مورد بررسی قرار داده اند. ایالات متحده و اروپا امیدوارند که به ذخیره های گاز ترکمنستان که بزرگترین در جهان به شمار می روند دسترسی بیشتر پیدا کنند. هرچند ذخیره های گاز ترکمنستان مستقلانه بازرسی نشده اند، منابع مختلف آنها را 2,100,000,000,000 متر مکعب می شمارند و این عدد توجه چین و روسیه و ایران را نیز جلب کرده است که می خواهند سهم خود را در آن داشته باشند. هرچند پاسخ ترکمنستان به کمیسیونر انرژی اتحاد اروپا مثبت است، هنوز لوله نیست که بتواند گاز ترکمن را مستقیما به اروپا انتقال دهد. ولی اروپا و امریکا گفتند آماده اند به این طرح سرمایه گذاری کنند. آنها می افزایند این طرح و نرخی که جهان به ترکمنستان پیشنهاد می کند می تواند به پیشرفت صناعت گاز و بهبود زندگی مردم ترکمنستان کمک جدی کنند. قرارداد معین در این باره امضا نشده است، اما بردی محمدوف در سفر اخیرش به نیویورک گفته است با روسیه نیز قرارداد نو هنوز وجود ندارد، زیرا گفت و شنید با مسکو مشکل شده است. الحال ترکمنستان تنها با چین سازشنامه لوله بزرگ نو را به امضا رسانده است.
گزارش بود درباره افتتاح نشست بین المللی اوید با استفاده ذخایر طبیعی ترکمنستان در شهری اشخاباد. شنوندگان ارجمند، ما با مسائل مربوط به مشکلات انرژی در نیمه دوم مجله شامگاهی برمیگردیم. حکومت روسیه موضوعی به اختیار مسکو گذاشتن مرکز نظارت کیهانی نارک و سرمایه گذاری الوگی نیروگاه سنگتودای یک را بررسی کرد.
لویز آربور کمیسر حقوق بشری سازمان ملل متحد با وضع محبوسان زندان‌های افغانستان آشنا می‌شود.
آیا تولید نفت افزایش خواهد یافت؟ کشورهای تولید کننده نفت برای افزایش تولیدات و صادرات شتاب ندارند.
اگر تا این نیم ساعت آینده با ما بمانید، با اخباری تازه از مناطق تاجیکستان و رویدادهای ورزشی نیز آشنا خواهید شد. همچنین همراه نگاهی می‌افکنیم به محتوای اصلی نشریه‌های چاپی دوشنبه و ما این همه بعد از پخش یک ترانه. اما شنواندگانی ارجمند، با دعای شما مجله شامگاهی را پی میگیریم. امروز حکومت روسیه دوباره با بررسی موضوع به اختیار کشور گذاشتن مرکز نظارت کیهانی نارک واقع در رغبه شرشر و انتقال مبلغ علاوگی برای بنیاد نیروگاه سنگ توده یک پرداخت. این مسائل قبلا در مذاکرات حکومت های روسیه و تاجیکستان حل و فصل شده بودند و چی ضرورت باعث تمرکز دوباره بالای این موضوع ها شد؟ با گزارش محمد رحیمی سیدر، خبرنگار ما در شهر مسکو، توجه کنید.
نماینده رسمی حکومت روسیه وادیم سوبوتین بر رادیوی آزادی در مسکو خبر داد روز پنجشنبه علاوه ها به سازشنامه با تاجیکستان در مورد دادن مرکز نظارت کیهانی نارک به روسیه و پرداخت 50 میلیون دلار سهمیه به ساختمان نیروگاه برق آبی سنگ توده یک تاجیکستان بررسی گردید.
повестки заседания правительства о ратификации соглашения между двумя правительствами, да?
Вадим Суботин гуфт, иловаҳо ба созишномаи байни Русия ва Тоҷикистонро вазири адлия Алексей Кудрин ба аъзои ҳукумат муаррифӣ кард.
Алексей Кудрин, докладчик, это о проекте федерального закона.
در گزارش وزارت مالیه روسیه تشریح شده است طرح قانون فدرالی به منظور تنظیم قرض دولتی تاجیکستان از روسیه تهیه شده است. گفته شده است جمهوری تاجیکستان در مطابقت به سازشنامه امضا شده با حکومت روسیه تا سال 2002 می بایست 300 میلیون دلار قرض اساسی و فایده آن را به روسیه می پرداخت و اما به سبب ضعفیت مالی خود مقامات تاجیکستان از روسیه خواستار بخشش قرض شدند. مسئله پرداخت قرض تاجیکستان در جریان دیدار رؤسای جمهوری های روسیه و تاجیکستان ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان ماه یونی سال 2004 در شهر سوچی بررسی شد. در سوچی جانب ها به توافق رسیدند که تاجیکستان مرکز نظارت کیهانی موسوم به نارگ را به روسیه می دهد و از 300 میلیون دلار قرض 50 میلیون آن به حیث سهمیه روسیه برای احداث نیروگاه برق آبی سنگتوده یک سرمایه گذاری می شود. بنا به گفته تحلیلگران نظامی مرکز نظارت کیهانی نارگ در پاکترین منطقه جهان واقع است و در گستوره 40,000 کیلومتر می تواند فضا را تحت پوشش بگیرد. طبق سازشنامه بین روسیه و تاجیکستان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک در رودخانه وخش با کمک روسیه باید تا آخر سال روان به بهره‌دهی شروع نماید. محمد رحیمی سیدر، رادیو آزادی، مسکو.
بررسی دوباره موضوعی با اختیار مسکو، گذشتن مرکز نظارت کیهانی نورگ واقع در رغبه شرشر و انتقال مبلغ ایلاوگی برای بنیاد نیروگاه سنگتوده یک در نشست حکومت روسیه.
و بازم از مسائل روسیه که امروز ها به انتخابات دومه دولتی آمادگی می گیرد. یک نظرسنجی افکار عموم با درخواست رادیوی آزادی انجام شده نشان می دهد که اکثریت مردم در روسیه باور ندارند که انتخابات پارلمانی روز دویوم دکبر شفاف و عادلانه صورت خواهد گرفت. اما با وجود این بسیاری از ساکنان روسیه به آینده کشورشان خوشبین بودند. اما ارکام دیگری نظرخواهی در روسیه چی را نشان می دهد؟ از همکارم طاهری سفر می شنویم.
رای دهندگان روسیه به انتخابات قریب الوقوع پارلمانی با احساس آمیخته بی‌پروایی و امید نزدیک می شوند. بر اساس نظرخواهی انجام شده با درخواست رادیوی آزادی، از 32% مردم دارای حق رای در روسیه باور نداشتند که انتخابات عادلانه برگزار می شود. و گذشته از این به اعتقادی از هر 5 یک نفر نتیجه انتخابات نشان دهنده اراده واقعی مردم نخواهد بود. تقریبا نیمی نظر دادگان گفتند که نقش رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و یا حکومت کرمل در راه دادن حزب‌ها به دومه دولتی اساسی خواهد بود. ولادیمیر گلمن سیاستشناس دانشگاه اروپایی سنت پترزبورگ بر رادیوی آزادی گفت نه محافل سیاسی و نه جامعه روسیه امید انتخابات شفاف و عادلانه را ندارند. زیرا تمام جریان کارزارهای انتخاباتی مثل مسابقه ورزشی است که پیشکی نتیجه هایش معلوم می باشد.
آن را با یک بازی فوتبالی می توان مانند کرد که نتیجه هایش پیشکی معلوم است و داور به نفع دسته از پیش غالب اعلان شده عمل می کند و مخلصان هم چندان علاقمند تماشای این بازی و یا دستگیری کردن این یا آن دسته نیستند.
حزب طرفدار حکومت روسیه واحد در نظرسنجی های افکار عموم در روسیه از پیش صفان انتخابات نامیده شده است. انتخابات های زمان شوروی و یا بعد از آن در روسیه اکثرا آلوده با تقلب کاری های مختلف بودند تا نتیجه های دلخواه به دست آید. و لف گودکوف مدیر مرکز تحقیقات افکار عموم لوادا که با درخواست رادیو آزادی نظرسنجی را انجام داده است، میگوید رای دهندگان روس انتظار دارند که به خاطر پیروز شدن حزب روسیه واحد در انتخابات آینده تقلب کاری های بسیار خواهد شد.
واقعا مردم با نظرداشت تجربه های گذشته تخمین میکنند که قانون شکنی، تقلب کاری و فشار بر رای دهندگان صورت میگیرد. در مجموع نتیجه های نظرسنجی اختلاف عمیق اندیشه ها را نشان می دهد که انتخابات باید چگونه باشد ولی در واقعیت آنها چی را می
بینند.
اما با وجودی بدبینی واضح دایر به انتخابات، اکثریت رای دهندگان احتمالی گفتند که امیدوارند پس از انتخابات زندگی آنان خوبتر می شود. ظاهراً اختلاف اندیشه ها دایر به ناامیدی از انتخابات و خوشبینی دایر به آینده بهتر نشان دهنده فضای سیاسی فعلی روسیه بوده است. ماریا مارسکویچ از پژوهشگاه جامعه شناسی فرهنگستان علوم روسیه این گفته را شرح می دهد.
در روسیه در ظرف 7 سال اخیر امید به آنکه فردا نظر به امروز خوبتر خواهد بود بیشتر می شود. تعداد زیاد مردم تقریبا نیمی آنها یا کم و بیشتر در دوره های مختلف امیدوارند که فردا نظر به امروز بهتر خواهد بود و آینده بعد انتخابات است.
خانم مارسکویچ میگوید خوشبینی زیادی مردم اساساً به حکومت داری ولادیمیر پوتین بسته است که به اعتقاد اکثریت مردم روسیه به این کشور امنیت آورد. اگرچه بر اساس قانون اساسی روسیه ولادیمیر پوتین بعد انجام ریاست جمهوریش در سال آینده دیگر حقی بودن در این مقام را ندارد، ولی بسیاری ها انتظار دارند که وی یک نو سری قدرت خواهد ماند. رئیس جمهور پوتین در صدر فهرست حزبی روسیه واحد قرار دارد و کرمل به طور واضح تلاش دارد انتخابات را به یک رای پرسی برای نگاه داشتن رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در سر قدرت تبدیل دهد. ماریا مارسکویچ هم میگوید اکثریت در جامعه روسیه هم آماده است با قربان کردن ارزش‌های دموکراتی این حق را به رئیس جمهور بدهد. با گفته جامعه شناسی روس، با افزایش یافتن اعتماد مردم به ولادیمیر پوتین، اعتماد آنها به دیگر انستیتوت های دولت از جمله انتخابات کاسته شده است. لف گودکوف رهبری مرکزی پژوهشی لیوادا میگوید این تمایل نشان میدهد که روسیه به سوی خودکامگی حرکت میکند. در نظرخواهی مذکور که از 2 تا 13 اکتبر در مناطق مختلف روسیه دایر شده است، بیش از 4300 نفر شرکت کرده و اکثریت آنها گفتند که برگزاری انتخابات دموکراتیک در روسیه مهم است.
برنامه‌های شامگاهی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41, 39 و 31 متر. پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org و www.azadi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از 4 گوشه تاجیکستان و جهان.
لویز آربور مسئولی امور حقوق بشری سازمان ملل متحد با یک سفر کاری وارد کابل پایتخت افغانستان شد و قرار است با رئیس جمهور حامد کرزی و مقامات دیگر کشور دیدار و گفتگو انجام می‌دهد. سفر خانم آربور به کابل در حال صورت می‌گیرد که حامیان حقوق بشر مقامات افغانستان را در شکنجه زندانیان و بازداشت شدگان متهم می‌کنند. اما مقامات کابل با اصرار میگویند که در یگان محبس برای آشکار کردن جنایت از شکنجه کار گرفته نمی شود. تفصیلات موضوع در گزارش شهلای گلخوجا.
لویزا آربور رئیس کمیسیونری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر امروز وارد افغانستان شد تا که پیشرفت‌های حاصل شده در عرصه حقوق انسان در این کشور را بررسی کند. همچنین در این سفر یکی از برنامه‌های اصلی لویزا آربور حمایت از آزادی بیان در افغانستان میباشد. در جریان سفر یک هفته‌اینه قرار است خانم آربور با رئیس جمهور حامد کرزی و مقامات دادگاهی افغانستان ملاقات کند. همچنین او با نمایندگان سازمان های جمعیتی و آنهایی که حقوقشان را زیر پا کردند دیدار خواهد داشت. سفر لویزا آربور به افغانستان در حال صورت می‌گیرد که چند روز قبل سازمان حقوق بشر امنیستی اینترنشنال و یا عفو بین‌الملل در مورد شکنجه در زندان‌های این کشور ابراز نگرانی کرد و از پیمانی ناتو خواست محبوسان افغان را به دست مقامات این کشور ندهد. این سازمان می‌گوید کمیته امنیت ملی افغانستان یک تهدید جدی برای بازداشت شده او است. در همین حال سعید انصاری سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان این اتهامات را رد میکند.
ما مطابق با قوانین نافذه کشور و قوانین بین المللی با زندانیایی که تحت نظارت ما است ما همیشه برخورد کردیم، حقوق بشر را رعایت کردیم، چنانچه اخیراً سازمان حقوق بشر نمایندهش از مجموع نظارتخانه و زندانهای ارگان امنیت ملی بازدید کردند، با زندانیا ملاقاتهای داشتند. ما این گزارش ما عملا رد میکنیم و میتونن که اونا مجددن بیاین از زندانای ما بازدید بکنن، حالت زندانیا را ببینن که هیچ نوع پرابلمی در اینجا وجود نداره.
در نوبت خود پیمان ناتو معنی انتقال محبوسان را به دست مقامات افغان رد کرده گفته است که این عمل آنها در موافقه با صلیب سرخ و هلال احمر صورت گرفته مطابق معیارهای بین‌المللی انجام می شود. لویزا آربر کمیسیونر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر سال 2005 نیز به افغانستان سفر و همچنین با کمیسیون مستقل حفظ حقوق بشر در این کشور ملاقات نموده بود.
سفر لویزا آربور مسئولی امور حقوق بشری سازمان ملل متحد به افغانستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موجی 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موجهای ماهواره‌ای.
در حالی که نرخ یک برل یا خود یک بشکه نفت خام به 100 دلار ایالات متحده آمریکا نزدیک می شود، انتظار می رود آخری هفته روان در شهر ریاض عربستان سعودی رهبران کشورها، وزیران نفت و کارهای خارجی ممالک عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک دایر شود. ملاقات ریاض غیر رسمی است، ولی در آن روزنامه نشستی رسمی وزیران نفت کشورهای عضو این سازمان مشخص خواهد شد. کشورهای مشتری نفت در خواست نمودند که 5 دکبر در ابودابی اسنای ملاقات 12 وزیر نفت کشورهای اوپک امکان افزایش استخراج و صادرات نفت بررسی شود. ادامه موضوع در گزارش همکارمون اسکندر خواجه‌میرزاده.
روز پنجشنبه در عرفه نشر گزارش حکومت ایالات متحده آمریکا درباره ذخیره مواد سوخت این کشور، نرخ نفت کمی پایین‌تر شد. ولی تاجران بازارهای نفت میگویند کاهش نرخ به زودی قد گشت، زیرا کشورهای عضو اوپک درخواست ایالات متحده آمریکا کلانترین مشتری نفت روی عالم در مورد افزایش استخراج و صادرات نفت را رد کردند. اوپک 40% نیازمندی های ممالک عالم به نفت را برآورده میسازد. روز چهارشنبه رئیس اوپک عبدالله البدری گفت که در بازارها کمبود نفت احساس نمی شود، ولی به هر حال مسئله افزایش صادرات در نشست وزیران اوپک در ابوظبی بحث خواهد شد. حالا در معاملات فیوچرسی نفت ماه دکبر با نرخی کمی بیشتر از 94 دلار فروخته می شود. در این ارتباط علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت اوپک، اظهار نمود که سازمان جانبدار از حد بلند شدن نرخ نفت نمی باشد.
در حقیقت ما طرفدار نرخ نیستیم که به رشد اقتصادی تأثیر گذارد یا باعث کاهش کامیابی گردد و یا به محیط زیست ضرر رساند.
در راه به ریاض وزیر نفت ایران غلام حسین ناظری ابراز داشت که یکی از سببهای اساسی بالاروی نرخ نفت پایین شوی قرب دلار است. در همین حال روز پنجشنبه سرپرست وزارت نفت کویت محمد الاولیم گفت اگر تحلیل وضع فعلی به ضرورت افزایش صادرات نفت اشاره کند، ما حتما در نشست ابوظبی تأمینات ایلاوگی نفت را بحث خواهیم کرد. هفته گذشته اگنتی بین المللی نیرو واقع در شهر پاریس ابراز داشت که تقاضای سراسری نفت فعلا 87 میلیون برل در یک روز را تشکیل می دهد، ولی سال 2030 شاید تقاضا تا به 116 میلیون برل در یک روز افزایش یابد. تقریبا 20% افزایش تقاضا به کشورهای در حال رشد با سرعت از قبیل چین و هندوستان راست می آید. بر علاوه احتمال سالهای آینده شماره ماشین و وسیله دیگری نقلیات دو برابر بیشتر شده تا به 2 میلیارد و 100 میلیون رسد. نرخ نفت خام در بین سالهای 1985 تا سال 2002 تخمیناً 21 دلار را تشکیل می‌داد و از این رو شرکت‌های نفت به سرمایه‌گذاری‌های کلان در کشف و کارکرد کان‌های نو توجه زیاد نداشتند.
انتظاری‌ها از نشست اوپک در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی.
بالاروی قیمت نفت به تاجیکستان نیز تاثیر رسانیده است. اخیراً اطلاع رسید که قیمت این مواد سوخت در وادی زرافشان نیز بالا رفته به 3 سومانی برای یک لیتر رسیده است. در این باره خبرنگارمان در پنجکنت شاهین روشن گزارش تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
طی 3 روز اخیر 20% بالا رفتن قیمت بنزین باعث نگرانی نه تنها رانندگان مسافربر بلکه ساکنان وادی زرافشان نشده است. اسلام بابایف یکی از تاجران پایگاه های مواد سوخت ناحیه پنجکن میگوید طی یک هفته اخیر در بازارهای جهانی و از این باعث در فروشگاه های شهر خوجند قیمت شدن نرخ بنزین در نقطه های فروش مواد سوخت وادی زرافشان نیز نرخ آن بالا رفته است.
پاکستان نفت استحصال میکند، بنزین مردود خورش به همه جو قیمتش بزرمین در شهر خوجند که ما از اونجا بنزین رو میبریم به همه جو هم قیمتش.
به تایید همین منبع یک هفته قبل اگر آنها بنزین را از شهر خوجند یک تنش را با قیمت 2400 تومانی معادل به 685 دلار آمریکا خریداری می نمودند، در حال حاضر قیمت آن 2700 تومانی یا خود معادل به 771 دلار را تشکیل داده است. قیمت دلار و راهگیر نیز بالا رفته است که این عامل گرانی نرخ مواد سوخت در وادی شده است. این در حال است که بالاروی قیمت مواد سوخت در وادی زرافشان باعث مشکلات سنگین ساکنان وادی زرافشان شده است، زیرا در یک هفته اخیر قیمت یک کیلوگرم روغن رستنی از 9 سومانی به 12 سومانی و یک خلطه آرد از 110 سومانی موجوده تا به 130 سومانی افزایش یافته، باعث اضطراب شدید و نگرانی مردم شده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
نگرانی ها از بالا روی قیمت بنزین در پنجکن. در همین حال در نواحی تاجکستان آمادگی ها به تجلیل از 15 سالگرد جلسه شورای عالی تاجکستان در کاخ ارباب کنار شهر خوجند پایان می‌یابد. و اما یا اینجا اجلاسه را میتوان واقعا هم تاریخی نامید؟ مردم منطقه رشت، منطقه که سالهای جنگ شهروندی با میدان نبرد میان نیروهای حکومتی و مخالفین تبدیل یافته بود، درباره این اجلاسیه و نقش آن در روزگارشان چی اندیشه دارند؟ با این سوال‌ها در گزارش همکار ما در رشت محمود شادی پاسخ پیدا خواهد کرد.
در حالی که از 15 سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان تجلیل می شود، برخی از ساکنان رشت می گویند این اجلاسیه در زندگی آنها نقش نداشته است. اسامیدین یک ساکن رشت گفت: ما از بعد دو ماه از برگزاری این جلسه شورای عالی منطقه رشت به یک صحنه درگیری ها میان جانب های سابق به هم مخالف تبدیل یافت. و با یادآوری از مشکلات آن روزها گفت: عمدتاً بسیار از افرادی که بعدتر شامل سابق نیروهای اتحاد اپوزیسیون شدند تا ماهی فوریه سال 1993 یعنی تا زمان آغاز نبردها یک زندگی ملکی را پشت سر میکردند. و افزود:
در نظر من بعد همین 3-16 مردم رنج و عذاب زیاد دیدم. بسیار در منطقه شرقی کشور و بسیار بسیار مردم بسیار بلاها آمد. یک گروه فراری گشتند، قسمت کشته شدند. خلاصه در این واقعه ها باید تنها روزی وحدت ملی جشن گرفته شود، یعنی روزی 27 جشن.
در همین حال به اعتقاد محمد نصرالدینوف یک ساکن دیگری رشت، تجلیل عید جشن ها که در جامعه امروزی تاجیکستان به خود یک حکم عنعنه را گرفته است، در بهبودی روزگار مردم خیلی کم نقش داشتند. و از مشاهده های خود گفت: در حالی که بالاروی قیمت مواد غذایی ساکنان کشور را گریبانگیر مشکلات ساخته است، برای تجلیل عید جشن ها از بودجه کشور مبالغ هنگفت مصرف می شود.
سال مردی ما همین جشن آزاد چی لازمه؟ یک خلطه آزاد این سال به هر یک سر انسان به یک سر 20 تومن اگر باشد معاش که همون آرچده که مثال دولت مثال کارگراش میتینه و من کار کنید که 23 سوم معاش میگیرم به همین دیگر آخی این جشن آزاد چی در کارم میخواد بسیار قطره آوار بیشتن این خرج و فرج یکی حکومت صرف میکنه در این این در باید اداره های بودجتی کم تر یاری خچرفتنه هزار مواسیبه ما از دولت.
اما میرزای عزیز یک نفر صنعتکار که به علت کمی معاش فعلا مسافرکشی را اختیار کرده است، نظر خود را در رابطه با تجلیل 15 سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی چنین بیان داشت:
بعد همین سیاست کی نمیشه، البته این کارو باید میشیدن به این کارو سیرانو یکم بهبودی نمیشه انجام همین کار نمیشه، این کارو توسعه سیرست
اما طبق مشاهده ها بسیاری از ساکنان رشت در صحبت با رادیو آزادی و تجلیل 15 سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی توجه خاصی ظاهر نکرده گفتند آنها را فعلا بالاروی مواد غذایی تخت به تشویش آورده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
نظر مردم رشت به نقش اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان به سرنوشتشان. زمنان تجلیل از 15 سالگرد اجلاسیه شروع عالی در کاخ ارباب کنار شهر خوجند و ترکیش در کنار بنای کاخ وحدت در شهر دوشنبه امروز از موضوعهای سری زبان در تاجیکستانند. زرنگیز، شما که امروز نشریه های محلی را حتما ورق زده اید، بگوید که این موضوع تا کجا مورد توجه روزنامه های چاپ دوشنبه قرار دارند؟
تشکر سید قاسم. واقعا طوری گفتید، موضوع داغ برای تاجیکستان در دو روز اخیر این ترکیش در نزد کاخ وحدت است، اما در اکثر شماره های تازه نشر هفتنامه های محلی در این باره اطلاع دادن نشده است. این موضوع در مرکز توجه تنها چند نشریه قرار گرفته است، از جمله نگاه، یکی از آن هفتنامه هایی که در رابطه با این قضیه اطلاع داده است، چون این فرضیه را پیش آورده است که غالبا این عمل تروریستی هدف کشتن کسی را نداشته، مقصد پیاده کنندگان آن پست کردن اعتبار و نفوذ بین المللی تاجیکستان است. هفتنامه می افزاید مؤلفان انفجار به این وسیله می خواهند نشان دهند که در این کشور صلح و ثبات نیست و حکومت امنیت شهروندان، خارجیان مقیم و مهمانان تاجیکستان را تامین کرده نمی تواند. به فرضیه دیگری نگاه، ترکیش دوامی سلسله ترکیش های نزد کمیته حالت های فوق‌العاده بوده، ضد فعالیت ها یا رهبریت این کمیته روانه شده است. هفتنامه روسی زبانی آزیا پلوس هم چنین تخمین زده است که پیاده کنندگان ترکیش زمان و موضع عملیات خود را قبلا تررزی کردند و آنها شاید برای این عمل مز عرفه برگزاری 15 سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان را انتخاب کردند. هفتنامه نوشته است یک چند حادثه های ترکیش که اخیرا در دوشنبه رخ داد نیز در عرفه معرکه ها و جشنواره های مهم به عمل آمدند. همین نشریه با نقل از کارشناسان نوشته است احتمال می رود که این عملی تروریستی با هدف بدنامسازی حکومت فعلی کشور پیاده شده است. سعید قاسم،
تشکر. زرنگیز، خب در نشریه های امروزه چاپ دوشنبه حتما رویدادهای ورزشی هم جای دارند و اما شنوندگان ما امکان دارند که آخرین و تازه ترین اخبار از میدان و تالارهای ورزشی کشور را از نرزالله لطیف بشنوند.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به بازی جوابی سابقه انتخابی جام جهان 2010 با تیم سنگاپور، بازی کنترلی را با دسته منتخب ولایت سوخت در ورزشگاه فرودگاه ناحیه بابوجان غفوروف با نتیجه مساوی 2-2 انجام داد. بازی دوم میان دسته های ملی تاجیکستان و سنگاپور روز یکشنبه 18 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. برای به دست آوردن راحت به مرحله بعدی، دسته تاجیکستان باید بر رقیب خود با تناسب نه کمتر از 3 پیروز شود، زیرا که بازیگران تاجیک در بازی اول در مهمانی از تیم سنگاپور با نتیجه 0-2 شکست خورده بودند. خبری دیگر، دو بازی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی برگزار شد. در هر دو بازی میزبانان پیروزی به دست آوردند. وخش قرغان‌تپا بر انرژتیک دوشنبه با نتیجه 1-0 و ЦСКА پامیر دوشنبه بر سرای کمری 5 با نتیجه 3-0 غالب شدند. در عین حال رگار تدزی ترسون‌زاده با 42 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است. پروازی بابوجان غفوروف با 39 امتیاز در جای دوم می باشد، ولی بازیگران شهر ترسون‌زاده دو بازی کمتر انجام دادند. وخش با 33 امتیاز از 17 دیدار در زینه سوم جایگیر شده است. نماینده دیگری شهر قرغان‌تپه تاجیک تلکام با 30 امتیاز در زینه چهارم موقع دارد. خیمه دوشنبه با 27 امتیاز از 15 دیدار در جای پنجم می باشد. همین طریق تیم های ریگر تدس و پرواز برای دریافت عنوان قهرمانی، دسته های وخش، تاجیک تلکام و خیمه برای به دست آوردن مدال های برنجی مسابقات تلاش می ورزند. مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان تا روز 29 نوامبر ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، با این گزارش ورزشی نشر نوبتی مجله شامگاهی پایان می‌یابد.
برایتان روز و روزگاری خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
خدا نگهبانتان.
چشم من سوی تو بود، دست من سوی سما، از خدا خواست پیام من فقط عشق تو را. چشم من سوی تو بود، دستی من سوی سما، از خدا خواستم من فقط عشق تو را، عشقی تو دادی خدا، دادی خدا، دادی خدا، غمی دنیا همه یک سو، غمی عشقی تو جدا، غمی دنیا همه یک سو، غمی عشقی تو جدا. کشته شد در دل من، باشد از باغ امید عشقی تو حاصل من. تخمی مهر از ازل کشته شد در دل من، باشد از باغ امید عشقی تو حاصل من. عشقی تو دادی خدا، دادی خدا، دادی خدا، غمی دنیا همه یک سو، غمی عشقی تو جدا، غمی دنیا همه یک سو، غمی عشقی تو جدا، غمی دنیا همه یک سو، غمی عشقی تو جدا، غمی دنیا.